این که منم حالا چند تا پیامک دارم، اونا رو هم بتونم بخونم.
آرزوام خدمت شما که
اون زنجیره در واقع ارزش و بعد اتحاد بین اینها، اینا رو صحبت کردیم. الان برسیم به این که خب اینا الان اتفاق افتاد، بعدش قراره چه اتفاقی بیفته، نتیجهش رو چجوری ببینیم.
خدمت شما عرض بکنم، ببینید یکی از شاخص مشاغل خونگی ارزون بودنشه، دسترس بودنشه و زود بازده بودنش. این شاخصه مشاغل خانگی که آقا اینها
برای کی؟ برای اون کسی که میخواد کار انجام بده، تولید کننده دیگه، کسی که میخواد خرید بکنه،
تولید کننده. بله، ولی تولید کننده ارزان بودن کار، دسترس بودن و زود بازده بودن. اما اگر این ارزان بودن حول اون اتحاد شکل بگیرد، اون دسترس بودن شکل بگیرد، دقت بشود در تسهیل در ارائه خدمات، زود بازده بودنش، سرعت عملش رو توی یک محله منطقه بتونیم توی زنجیره ببینیم، منجر بشود به یک نامنما، به یک برند، یک برند واحد حول این زنجیره. این اتفاق چیکار میکنه؟ ارزش افزوده بالاتری رو ایجاد میکند، همه زینف میشوند توی این زنجیره و در نهایتا این زنجیره وصل به بازار دائم میشود. یعنی ما الان پس اون مسئله ها رو که ایجاد شد، بیایم با یک راهکار اتحاد حول محور زنجیره ارزش شناسایی بکنیم، نقاط ضعفش رو شناسایی بکنیم، راهکارهاش رو ارائه بکنیم با یک ابزارهایی که وجود دارد. حالا من اول صحبتام عرض کردم که آقا دولت و حاکمیت وظایفی دارد و مردم هم وظایفی دارند. اولا اینکه ما رویکرد اقتصادمون باید مردم برای مردم باشد، یعنی با این رویکرد اقتصادی که مردم خودشون برای مردم باید کار انجام بدهند. اما دولت اینجا کارش چیه؟ تسهیلگری در فرایندها. فرایندهامون که حالا میفرمایند که بحثمون این مجوزهای مشاغل خانگی و اینها، یکی از مباحثی که مهم وجود دارد این که هر مشاغل کوچک خانگی بخواهد مجوز و سیب سلامت و اینها رو بگیرد، به شدت دچار چالش میشه و قطعا شکست میخوره. اما اگر همه اینها حول یک محور صورت بگیره، یک دونه مجوز میگیره، اون یک دونه مجوز مربوط به همه اون اعضای حول محور هستش، لذا دولت اینجا تسهیلگریش رو راحت تر میکنه. شما صحبت بنده رو انتهاش رو چند دقیقه پیش گفتید، تعاون. آیه قرآن داریم برای بحث تعاون، تأکید به اصطلاح قانون اساسی کشور ما از تعاون. جالب بدونیم که کشورهای دیگه پیشران هستن در حوزه استفاده و بهره گیری از مدل تعاون ما، اما خودمون یه مقداری به اصطلاح حالا عقب‌تر داریم حرکت میکنیم. لذا اگر دولت تسهیلگری بکند در این فرایندها و اون منجر بشود به یک تعاون و نهایتا یک برند و یک نام و نامی که متعلق به خود مردم هست، خود مردم برای مردم نقش آفرینی میکنه.
بله، این خیلی نکته مهمی است و میتونه تاثیرات مهمی رو هم داشته باشه. 912-71-18 حمید آقا از تهران برام نوشتن که دکترای کشاورزی با گرایش دامی دارم، اهل روستایی بالای کرج هستم، بسیار علاقه‌مند به حوزه مشاغل خانگی و کارآفرینی و در همین حوزه هم فعال هستم. مایل هستم در روستای خودم که روستاشون البته نوشتن کوشک بالا فعال باشم، ولی با چه امکاناتی؟ اگر در واقع روستای کشور رو از لحاظ فناوری و آموزش و سرعت اینترنت ارتقا بدن، مطمئنم که مهاجرت معکوس به روستاها اتفاق خواهد افتاد. خانم حداد، نکته که نوشتن نکته درستیه، یعنی اینی که یه سری امکانات ابتدایی و اولیه که تو دنیای امروز یعنی حالا واقعا وقتی از حرف از اینترنت میزنیم، اینترنت پرسرعت دیگه یه چیز عادیه، باید اتفاق بیفته، چون خیلی از این اتفاقات بر اون بستر میخواد فعال بشه. یا امکاناتی حالا مثل نمیدونم حالا مثلا آب و یا برق و اینها که بالاخره امکانات حداقل اونجا وجود داره. برگردم به نکته آخری که توی در واقع متنی که برامون نوشتن، اون همینه که مهاجرت معکوس. فکر میکنید که چقدر میتونه مؤثر باشه وقتی که همین امکانات فراهم باشه برای اون روستا و عملا باعث بشه اونهایی که از همون روستا بودن رفتن یا حتی الان میخوان بیان اصلا به سمت روستاها و با این آب و هوای آلوده و همه این هوایی که داریم، عملا اتفاق برعکس صورت بگیره، چقدر میتونه مؤثر باشه؟
خب ببینید، مشاغل خانگی روستایی و عشایری، یعنی من اینو به جرات میتونم بگم که نبض حیاتی جامعه هستن. چرا؟ چون که اگر از این قش حمایت بشه، باعث رونق اقتصادی جامعه میشه. حالا اگر که دولت بیاد از این قشر، از این روستاییان عشایران حمایت بکنه، باعث میشه که این افراد تو روستای خودشون بمونن، کسب و کارشون رو توسعه بدن و همین توسعه، همین کار باعث میشه که افراد دیگه یوز سر کار برن و همین باعث اشتغال زایی میشه. این چرخه میچرخه. حالا من چون با خیلی از افراد حالا در ارتباط هستم، کسایی بودن که مثلا من دیده بودم که تو کار پرورش کبک بود، یه مثلا در حد 4 تا کبک گرفته بود، حالا تونست خدا رو شکر از طریق تسهیلات و وامی که تونست بگیره تونست پرورش رو حالا بزرگتر بزنه، تعدادشو بیشتر کرد و افراد بیشتری برده زیر مجموعه و خدا رو شکر کسب کار خیلی خوبی راه اندازی کرده. الانم دولت هم جدیدن هم حمایت میکنه. من دیدم که چند وقت پیش یک نمایشگاه برگزار شد با عنوان نمایشگاه روستایی و عشایری.
بله.
توی مسلا. بله.
روستا آباد. بله.
روستا آباد. بله دقیقا. و بسیار خودشو بازخورد خوبی. من خودم رفتم حالا بازدیدم کردم. خیلی راضی بودن. حالا هم از عشایران اومده بودن هم از روستاییان عزیزمون. خیلی خوب بود. امیدوارم که این نمایشگاه بیشتر برگزار بشه. چون باعث دلگرمی روستاییان عزیز میشه.
ما هم مسئولین نمایشگاه رو تو برنامه‌مون داشتیم. هم یه صحبتی سر این نمایشگاه دائمی حتی میشد که بعد گفتن یه صحبتایی شده سر اینی که بالاخره توی هر استان، توی هر شهر در واقع یک جای دائمی برای موضوعات ایجاد بشه. اینا خیلی نکات مهمی که میتونه کمک‌هایمون ابتدایی رو حداقل داشته باشه و بتونه به نتیجه برسونه. برگردیم به نکته‌ای که با آقای صالحی پیش می‌بردیم. آقای صالحی، چون یواش یواش به آخر برنامه هم داریم نزدیک میشیم، همه این کارا رو کردن، چون به صادرات اشاره نکردیم، میخوایم بگیم که مشاغل خانگی چقدر میتونه رو صادرات در واقع تاثیرگذار باشه یا خودشون چقدر میتونن به این موضوع فکر بکنن، چون شاید در لحظه ابتدایی به این فکر میکنن که ما این کارمون خوب داریم انجام میدیم، خیلی قطع مثلا شاید کوچکی است، مثلا شاید نشه صادرات انجام داد، اما تجربه‌ای تو این زمینه وجود داشته. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. ازم حضور شما که ببینید، ما بعضن این اتفاق میفته که توی کسب و کارهای کوچک من یک محصول تولید میکنم، محصول میخوام صادر کنم. من برعکس این موضوع رو میگم، باید ما ببینیم کشور هدف چی میخواد، ما اونو تولید بکنیم. این توی کجا معلوم میشه؟ در تحقیق و توسعه معلوم شد. خب یک کسب و کار کوچک توان اینو که به اصطلاح تحقیق و توسعه کشور خارجی رو بکنه تنهایی نداره دیگه. یعنی ما همون باز اون اتحاد شکل بگیره تحقیق و توسعه بشود، بعضا دوستان ما میان تو حوزه مثلا سفال و سرامیک، صنایع دستی تو این حوزه کار میکنن، محصول رو میزنن، یا در حوزه مواد غذایی محصول رو میزنن، لیبلش به زبان فارسیه. خب این کشور خارجی که میخواد بره، باید زبان اون آدم ها و زبان اون کسی که اونجا مخاطبه در نظر گرفته بشه.
اونجا نیاز به اون متخصص هست دیگه. اون شرکت های مدیریت صادرات و اینا فکر کنم اینجا
کاملا اینطوری
نقش مهمی.
لذا ما پیشنهادمون اینه، اول ببینیم کجا میخوایم صادر بکنیم، جامعه هدفمون مشخص بشه، بعد برای اون اون کشور، برای اون نقطه هدفی که داریم، برای اونجا تولید بکنیم. این اتفاق حتما اقبال خوبی داره، چرا که ما الان محصولات کشاورزی ما کیفیت خوبی داره، محصول صنایع دستی ما اتفاق خیلی
حتی یه وقتایی تو حوزه مباحث استاندارد هم مهمه.
بله.
که حالا محصولاتی به روسیه صادر شده بود، ایراداتی داشت.
بله.
و بعد برگشتن و جالب اینجاست که الان خود اون کارشناسان از اونجا اومدن مثلا گفتن تو چهارمال بختیاری دارن نظارت پیشینی میکنن. یعنی از ابتدا که شما تحت این استاندارد و با این سموم با اینها اینجوری پیش برید که اولا ما بتونیم خروجیش از شما خرید بکنیم.
من مهمترین قصه که الان وجود دارد این که ما فراوری ما مطابق میل مشتری باشد. الان مثلا از کشور ما زعفران فلهی خارج می شود، کشورهای دیگه بسته‌بندی می شود، فراوری می شود، محصولات کشاورزی ما مثل سیر ما داره توی کشور ما تولید می شود با اون همه امکانات و اون همه مواردی که از کسب و کار کوچک داره شکل می گیره، یعنی بسته‌بندی اینها می تواند اونجا ارزش افزوده ایجاد بکند و و و الی آخر.
بله.
از این موارد خیلی بسیار هست، ولی فراوری ما در منطقه اگر صورت بگیرد ارزش افزوده خوبی رو برمیگرد.
خیلی متشکرم. ما هفته دیگه به این موضوعات، موضوع خامپوشی و اینا بیشتر خواهیم پرداخت و یه پیامک دیگه هم داریم که از خانم حداد این رو هم بپرسیم که مریم خانم از اندیمشک نوشتن که کارمند بانک بودم ولی به دلیل نیاز به نگهداری از پسرم زودتر از موعد خودم رو بازنشست کردم، رفتم کلاس شیرینی پزی، تو حوزه کیک و شیرینی خیلی علاقه‌مند شدم، میخوام خودم رو به صورت در واقع برند شخصی یا همون نشان شخصی در واقع ثبت بکنم، راهکار میخوام. حالا اولا بس دو تا موضوع شد، یکی راهکار بدیم برای کارشون، زمانم
بله،
کم داریم
بله،
یک دقیقه، و اینی که نشانشون رو چجوری ثبت کنن.
بله حتما. خب ببینین، اول اینکه بهشون تبریک میگم بابت اینکه حالا اومدن وارد حوزه مشاغل خانگی شدن، ولی اگر که بخوان مجوز بگیرن، حالا طبق همون گفته که گفتم برای گروه کشاورزی کشاورزی باید برن صنایع غذا دارو که مستقیم سیب سلامت بگیرن. بله. این خب ممکنه یه مقدار باعث دلسردیشون
بشه. مراحلشو باید برن.
آره، چون هزینه محصول فنی و هزینه آزمایشگاه رو دارن.
بله.
ولی برای ثبت حالا برند و حالا نام تجاریشون باید با شرکت‌های که در این حوزه دارن فعالیت می‌کنن هماهنگ کنن که حالا یک سری مراحل داره که مثلا نامش لاتین نباشه یا کارت بازرگانی اگرم داشته باشن، که اگر در صورت که نام لاتین باشه بله. باید کارت بازرگانی داشته باشن.
بله، خیلی متشکرم و ممنونم. به هر حال اینا نکات مهمیه، توی فضای مجازی هم بالاخره میتونن از این شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن، اونجا هم اسم خودشون بالاخره اونجا هزینه نداره، اسم خودشون هم اونجا ثبت کنن، وارد چن و بعد یواش یواش شروع کنن نامشون رو به صورت خاص هم ثبت کردن. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. تشکر از آقای دکتر صالحی و سرکار خانم حداد که تشریف آوردن و این برنامه تقدیم به حضورتون شد با همراهی همه همکارانم، هم خانم زهرا بهریه تهیه کننده و نویسنده برنامه، خانم حسن‌پور کارشناس تازه اقتصادی، پروان پرتو عزیز صدابردار و من علی مسعودی که خدمتتون بودیم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
سه و 42 دقیقه و 25 ثانیه اینجا پخش رادیو گفتگو برنامه ضرب سکه رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، انشالله که مورد استفاده واقع شده باشه. اما به اطلاعتون میرسونم اذان ظهر تهران امروز ساعت 11:49 دقیقه تنین انداز میشود.
یا رب يا رب العالمين
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 يا
و اینک روح و جان من را نوازش می دهیم با شنیدن تلاوت آیات 9 تا 15 از سوره مبارکه اسراء با صدای قاری استاد کریم منصوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرجه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای جواد رفیع.
الله اکبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعت و عباداتتون و ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. در این زمان گوش جان می سپاریم به دعای هفتم از صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت